دو بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در چهارمین نیمروز آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با محمد زرقامی و آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. از اونجایی که به هر حال مسئله کرونا همچنان مسئله جدی هست و در این مجله نیمروزی به اون خواهیم پرداخت، اشاره بکنم به خبر درگذشت کامبوزیا پرتوی، کارگردان مطرح سینمای کودک و فیلمنامه‌نویس سرشناس، به دلیل ابتلا به کرونا که صبح سه‌شنبه امروز در بیمارستان دی در تهران درگذشت. به گزارش ایرنا، آقای پرتوی از دو هفته پیش برای انجام عمل قلب در بیمارستان دی بستری شده بود. آقای پرتوی کارگردانی فیلم‌هایی چون ماهی، گلنار، بازی بزرگان، کافه ترانزیت، پرده و کامیون را بر عهده داشته. تازه ترین ساخته آقای پرتوی فیلم کامیون است که هنوز به نمایش عمومی در نیامده است. دو روز پیش هم چنگیز جلیلوند، صداپیشه صداهای ماندگار تاریخ دوبله ایران، به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. اما از سر بگیریم خبرها رو. اداره خدمات عمومی ایالات متحده روز دوشنبه با ارسال نامه‌ای به جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ آماده است تا فرایند انتقال قدرت را به طور رسمی آغاز کند. ساعتی پس از انتشار این نامه، آقای ترامپ نیز در توییتی آن را تایید کرد و گفت که از امیلی مورفی، رئیس اداره خدمات عمومی آمریکا، به خاطر تصمیم محکم و وفاداریش به کشور تشکر می‌کند. آقای ترامپ در توییت خود نوشت که او به خاطر رعایت مصالح ملی به خانم مورفی پیشنهاد می‌دهد که طبق آیین‌نامه ها عمل کند. دونالد ترامپ در نهایت تأکید کرده که به رغم این نامه، شکایت انتخاباتی او همچنان مفتوح است و او با قدرت به این راه ادامه خواهد داد. آقای ترامپ تاکنون پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری را به رسمیت نشناخته و بدون ارائه شواهد و مستندات رقیب خود را به تقلب و دستکاری در آرا متهم کرده است. اما در ایران، روزنامه شرق در شماره روز سه‌شنبه خود از پرداخت 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به عنوان غرامت هواپیمای اوکراینی خبر داد. بنابر این گزارش، به دلیل محدودیت‌های ارزی ایران، پرداخت این مبلغ که در بودجه سال 1400 پیش‌بینی شده از حساب صندوق توسعه ملی که عملاً محل ذخیره ارزی کشور است انجام خواهد شد. ایران در حالی منبع ارزی پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی را تعیین کرده است که مقام‌های اوکراینی می‌گویند جمهوری اسلامی از عمل کردن به وعده‌هایش در زمینه ارائه اطلاعات شفاف و پاسخگویی درباره حقیقت ساقط شدن هواپیمای اوکراینی سر باز زده است. هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 18 دی ماه 1398 توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان خود را از دست دادند. بپردازیم به یک خبر دیگر. حسین دهقان، مشاور آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور نظامی و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد. آقای دهقان در ویدیویی که در وبسایت رکنا منتشر شده، از عزم خود برای ایجاد فضای گفتگو در سطح ملی گفت.
طبیعی فکر میکنم قادرم که یک فضای اجماع، تفاهم، گفتگو در سطح ملی و یک فضای گفتگوی از موضع قدرت به عزت با خارج رو میتونم فراهم کنم.
پیش از این اسماعیل کوثری، مشاور فرماندهی سپاه پاسداران، گفت اگر رئیس جمهور ایران یک فرد نظامی باشد، مقابل به گفته او دشمن محکمتر می‌ایستد. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره احتمال نامزدی محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی، محسن رضایی، پرویز فتاح، مهرداد بدرپاش، عزت الله زرقامی و همچنین علیرضا زاکانی مطرح شده است که همگی سوابق نظامی و حضور در سپاه و بسیج را دارند.
ممنون محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا همچنان با وجود هشدار متخصصان مبنی بر عدم وجود داروی خاص برای این بیماری در ایران، بازار سیاه داروی کرونا به پاست. آگاهی داریم به نامزد شدن حسین دهخان برای ریاست جمهوری 1400 و به روند انتقال قدرت در ایالات متحده به جو بایدن نگاهی خواهیم داشت. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. با وجود اینکه خبر تولید واکسن کرونا توسط شرکت‌های مختلف در سراسر دنیا نور و امید به دل‌های مردم سراسر جهان تابیده، ولی مسئله مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 همچنان یک حقیقت جدی است که تا تولید انبوه این واکسن‌ها باید آن را پذیرفت. همکارم شاهین بشیری روی خط تلفن همراه ماست تا از آخرین خبرهای مربوط به این بیماری در ایران و جهان برامون بگه. شاهین، در ایران چه خبرهای جدیدی در این زمینه داریم؟
بله، با سلام به شما و شنوندگانمون. تعداد جانباختگان کرونا تا الان که هنوز خانم لاری نیومده خبرهای جدید رو بگیم، ما مجبوریم که آخرین خبرهایی که داشتیم رو اعلام بکنیم. مطابق آمارهای رسمی از 45,000 نفر گذشته و بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران، شمار کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 866,000 نفر رسیده که البته این آمارهای رسمی معمولاً با تردید کارشناسان و مقامات مسئول بهداشتی ایران مواجهه. یه نکته‌ای که من در پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر دیدم این بود که سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات پرداخت بسته معیشتی کرونا رو تشریح کرده. حامد شمس، سخنگوی این در واقع این وزارتخانه، گفته که دولت این بار در بحث حمایت از معیشت خانواده‌های متضرر در کرونا به صورت هدفمند اقشار پایین دست و کمتر برخوردار که سرپرست خانواده یا یکی از اعضای اون مشغول به کار نیست و کار و درآمد ثابت نداره رو مورد حمایت ویژه قرار داده. این حمایت به دو صورت انجام میشه. به گفته ایشون یکی تسهیلات بلاعوض که ماهیانه 100,000 تومان به هر کدوم از اعضای خانوار تعلق میگیره و یکی هم این که یک وام 1,000,000 تومانی هم در نظر گرفته شده، شامل کسایی میشه که دقیقاً جزو همین جامعه هدفمند هستند.
شاید موضوع واکسن ایرانی کرونا که در موردش خیلی هم تبلیغات شده به کجا رسیده؟
بله، امروز دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا از ثبت واکسن‌های ایرانی کرونا در سازمان جهانی بهداشت خبر داد و گفتش که ایران و مصر دو مدعی اصلی ساخت واکسن کرونا در منطقه بوده و در حال فعالیت برای تولید اون هستند. دکتر مصطفی قانعی به خبرگزاری ایرنا گفته که چند نوع واکسن کرونا در ایران در حال ساخته که برخی از اونها مرحله حیوانی رو با موفقیت پشت سر گذاشتن و برخی دیگه هم در حال اتمام این مرحله هستند. ایشون ادامه داده که اون چه مسلمه، ایران تا پایان سال جاری فاز 1 انسانی یک یا دو تا از این واکسن ها رو آغاز میکنه و در پاسخ به این که چه زمانی واکسن کرونا در اختیار مردم قرار میگیره گفته که به احتمال زیاد تا اوایل تابستان سال 1400 به بازار عرضه میشه.
یه نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به کرونا در جهان.
خب، صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که در نظر داره سال آینده میلادی با راه اندازی عملیات عظیمی 2,000,000,000 واکسن ضد کرونا و 1,000,000,000 سرنگ رو در 92 کشور در حال توسعه پخش و توزیع بکنه. اما گذشته از مسئله توزیع واکسن، گزارش حاکی از این استش که واکسن ضد کرونا شرکت داروسازی آسترازنکا در مقایسه با دو واکسن دیگه ارزونتر و توزیعش ساده تره و از همین رو گزینه مناسبتری، اینطور که خبرگزاری‌ها میگن، برای دسترسی در کشورهای در حال توسعه به شمار میره.
ممنون. شاهین بشیری با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان. اما روز دوشنبه دونالد ترامپ بدون پذیرش شکستش در انتخابات 3 هفته پیش روند رسمی انتقال قدرت به تیم جو بایدن را آغاز کرد. آقای ترامپ در پیامی توییتری نوشت به مسئول اداره امور خدمات عمومی دولت آمریکا و به تیم خودش توصیه کرده برای اجرای پروتکل‌های اولیه آنچه را لازم است انجام دهند. ساعتی پیش از این توییت تا آقای ترامپ مسئول اداره امور خدمات عمومی دولت آمریکا اعلام کرده بود که روند انتقال قدرت به تیم جو بایدن آغاز خواهد شد. برای بررسی این موضوع جمشید زن همکارم با ما در استودیوست. جمشید، این روند چی است و چرا پذیرش اون از طرف تیم آقای ترامپ و نهادهای دولتی مهم هست؟
همونطور که اشاره کردی، روز دوشنبه خانم امیلی مورفی مسئول اداره خدمات دولتی اعلام کرد به طور رسمی که تیم جو بایدن میتونه انتقال قدرت رو آغاز بکنه. خانم مورفی در دو هفته گذشته که پیروزی آقای بایدن در شمارش اولیه آرا معلوم شده بود، از پذیرش این موضوع خودداری کرده بود و روند انتقال قدرت که یک پروسه دو تا سه ماه است در آمریکا شروع نشده بود که این موضوع با انتقاد شدید دموکرات‌ها و حتی چند تا از جمهوری‌خواهان با نفوذ در کنگره هم روبرو شده بود. خانم مورفی در نامه رسمی که نوشته به وقایع یک هفته گذشته و روشن شدن نتایج شمارش آرا در برخی از ایالت‌ها اشاره کرد و گفته که دلیل تأخیرش این بوده. الان که این روند شروع شده، تیم آقای بایدن در مرحله اول یک بودجه 6 میلیون دلاری دریافت می‌کنه برای انتقال قدرت و به طور رسمی می‌تونه با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی تماس بگیره و از اونها اطلاعات لازم رو به دست بیاره برای آغاز کارش. آقای بایدن و معاونش کامالا هریس هم از این به بعد اطلاعات محرمانه مربوط به امنیت ملی کشور رو که در به مقامات عالی رتبه به طور روزانه داده میشه دریافت خواهند کرد.
جمشید، نتایج شمارش آرا و سرنوشت ایالت‌هایی که حزب جمهوری‌خواه درخواست بازشماری یا ابطال آرا در اونها رو کرده بودن چی شده و این روند تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟
نتایج شکایت‌ها و بازشماری در بیشتر ایالت‌ها تموم شده و یا دادگاه‌ها رأی دادن که نتایج اولیه درست بوده. آقای بایدن تا الان 306 الکترو رأی رو به دست آورده و دونالد ترامپ هم 232 الکترو کالج رو کسب کرده که بر اساس قوانین انتخاباتی آمریکا آقای بایدن بیش از حد نصاب 270 الکترو رأی رو به دست آورده و کارهای مقدماتیش هم به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا شروع کرده. دیروز هم مقامات محلی ایالت میشیگان نتایج نهایی شمارش آرا رو که مورد اختلاف بود اعلام کردند و گفتند که آقای بایدن با اختلاف حدود 150,000 رأی پیروز این ایالت است و 16 الکترال کالج این ایالت هم به آقای بایدن رسید. و تیم حقوقی آقای ترامپ تلاش کرده بود که نتایج شمارش آرا در برخی از مناطق میشیگان رو باطل کنه ولی موفق نشد. بر اساس قوانین انتخاباتی آمریکا، ایالت‌های مختلف تا روز 8 دسامبر وقت دارند که به شکایت‌ها رسیدگی بکنن یا در برخی مناطق بازشماری را انجام بدن، ولی در 8 دسامبر باید رسماً تایید بکنن نتایج شمارش آرا در هر ایالت رو، مگر اینکه موضوع خارق‌العاده پیش بیاد و موضوع شکایت بره به دیوان دادگاه عالی آمریکا که طولانی‌تر خواهد شد. در روز 14 دسامبر هم 538 نماینده که در ایالت‌های مختلف به عنوان نمایندگان رأی دهندگان احزاب جمهوری‌خواه دموکرات انتخاب شدند، رأی نهایی خودشون رو میدن. در روز 6 ژانویه کنگره جدید آمریکا این آرا رو به طور رسمی تایید می‌کنه و در روز 20 ژانویه هم رئیس جمهور جدید بعد از ادای سوگند کار خودش رو در کاخ سفید آغاز می‌کنه. یعنی هنوز دو ماه این روند ادامه خواهد داشت.
دیروز اعلام شد که تیم بایدن تیم سیاست خارجی خودش رو انتخاب کرد. این افراد چه کسانی هستن؟
بله، در چند روز گذشته گزارش‌های منتشر شده بود درباره تیم به ویژه سیاست خارجی آقای بایدن که دیروز تایید شد. 6 نفر اعلام شدند تا الان، از جمله میشه به آنتونی بلینکن مشاور آقای بایدن به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه، آلهاندرو مایورکاس به عنوان وزیر پیشنهادی امنیت ملی، لیندا توماس گرینفیلد نماینده آمریکا در سازمان ملل، جک سالیوان به عنوان مشاور امنیت ملی، خانم آوریل هینز به عنوان رئیس پیشنهادی سازمان امنیت اطلاعات ملی و جان کری وزیر پیشین امور خارجه به عنوان نماینده آمریکا در تغییرات اقلیمی اشاره کرد که این 6 نفر باید موقعی که کنگره کار خودشو در ژانویه آغاز میکنه از مجلس سنا رأی اعتماد بگیرن. گزارش‌هایی هم هست که هنوز به طور مطمئن تایید نشده که خانم جنت یلن رئیس سابق بانک مرکزی هم احتمالاً به عنوان وزیر جدید خزانه داری معرفی خواهد شد.
ممنونم جمشید زند با ما بود با خبر روند رسمی انتقال قدرت به تیم جو بایدن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
حسین دهقان وزیر پیشین دفاع و مشاور نظامی رهبر ایران شب گذشته رسما نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعلام کرد. او در تصرف سفارت آمریکا در تهران در سال 58 نقش داشت. دهقان همچنین فرمانده نیروهای سپاه در لبنان و سوریه در سال 1362 بود. پس از آن دهقان ریاست پایگاه سارالله سپاه را بر عهده گرفت و معاون فرمانده نیروی هوایی آن زمان سپاه شد. پس از جنگ ایران و عراق وی در سال 1369 به فرماندهی نیروهای هوایی سپاه ارتقا یافت. او در دولت خاتمی به عنوان معاون علی شمخانی وزیر دفاع انتخاب شد و در دوره اول روحانی وزیر دفاع بود. حسین دهقان با اعلام نامزدی خود اعلام کرده که فراجناحی عمل خواهد کرد و فصل جدال‌های سیاسی با انتخاب او به پایان خواهد رسید. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه ابتدا از او درباره پیامدهای نامزدی حسین دهقان پرسیدم.
آقای دهقان خب یه سیر 30-40 ساله‌ای داره، از یک نظامی که بیشتر گرایش سیاسی نظامی داشته به یک نظامی که تبدیل به یه دولت مرد شده. آقای دهقان یک نظامی بیشتر پراگماتیست هست و برخلاف بسیاری از نظامی‌ها که عمدتاً در مسائل سیاسی به ویژه سیاست خارجی با شعارهای تند و تیز برخورد می‌کنن، اون رویه پراگماتیستیش رو در سیاست خارجی هم همچنان حفظ کرده. یعنی مثلا برجام دفاع کرده، حالا الان هم میگه بعد یه رشد توسعه‌ای با کمترین هزینه داشت، با دولت‌های با گرایش‌های مختلف خاتمی، روحانی، احمدی‌نژاد کار کرده، یک نظامی میانه رو و پراگماتیسته و به لحاظ مدیریتی هم یه مدیر متوسط هست. ولی یه سری از امور سیاسی که در درون سپاه داشته اومده به سمت مدیریت های اقتصادی مثل بنیاد تعاون یا بعداً در بنیاد شهید، عمدتاً یک مدیری است که به اصطلاح شبیه دولت مردها حرف میزنه یا رفتار میکنه تا شبیه نظامی ها. ضمن اینکه تعلقات رو به سپاه کاملاً داره، مطیع مطلق آقای خامنه‌ای است و حالا این ورودش به انتخابات رو ما بایستی از این جنبه ببینیم که یک فردی که احساس کرده، یعنی بیشتر من بعید میدونم آقای دهقان نامزد نهایی جریان محافظه‌کار یا حتی نامزد نهایی سپاه باشه، یعنی که آیا ممکنه سپاه یا جریان ولایی به یک وحدت نظری برسه و یک نفر رو کاندید بکنه، خیلی بعیده. و این ورود ایشون شاید ورود زودهنگامش اولین پیامی که به گوش میرسونه، جدا از این که حالا یک نظامی میخواد وارد عرصه سیاسی بشه، علامت تشتت جریان محافظه‌کار هست و ورود زودهنگام ایشون هم شاید نوعی ناشیگری سیاسیه. ضمن این که ایشون گفته اگه آقای قالیباف بیاد من کنار خواهم کشید. و نکته پایانی این که مدیریت کلان نظامی ها در امور دولت مردی و اداره کشور در خیلی از کشورها تجربه منفی بوده. در یونان، در آمریکای لاتین به ندرت جایی بوده که نظامی ها تجربه مثبتی بر جای گذاشته باشن. اما خب این اگر از این جزئیات عبور بکنیم و از راه دور نگاه بکنیم، ورود یک نظامی به عرصه سیاسی، به عرصه کلان مدیریتی، این پیام رو به جهان میده که ما همچنان میخواییم خط آقای خامنه‌ای رو ادامه بدیم. ولی من فکر میکنم این فقط ظاهر مسئله است. آقای دهقان کسی نیست که بخواهد سیاست خارجی کنونی رو ادامه بده.
با فرض اینکه در انتخابات 1400 یک فرمانده سپاه رئیس جمهور ایران بشه، چقدر دست سپاه برای اینکه کنترل همه چیز رو در اختیار داشته باشه باز خواهد شد؟
به لحاظ پرسنلی بیشتر کمک میکنه، ولی به لحاظ سیاست گذاری همین حالا سپاه مملکت دست بشه، یعنی سیاست منطقه‌ای ایران مهمترین خطوط سیاست خارجی کشور، البته با استثار و پشتگرمی که آقای خامنه‌ای داره و آقای خامنه‌ای در واقع این سیاست گذاری میکنه در بخش‌های اقتصادی، در بخش‌های فرهنگی، در بخش‌های اطلاعاتی امنیتی، این سپاه حالا مملکت دست بشه و از حتی روکش نظامی برای یک نامزد انتخابات به ویژه با روی کار آمدن بایدن میتونه یک نقطه منفی باشه، یک نقطه ضعف باشه و جریانات رقیبش در درون انتخابات مثلا بترسونن مردمو. اما با توجه به این که رقابت بین محافظه‌کاران و اصولگرایان به اصطلاح خواهد بود، آقای دهقان میتواند در واقع اگر نزاع بره رو بحث نوع مواجهه با آمریکا، جزء جریانی باشه که بگه من میخواهم با جهان تعامل بکنم، مثلا فلان رقیب من میخواهد با آمریکا نزاع بکنه و از این امتیاز بخواد استفاده بکنه. ولی پیامی که این ورودی نظامی به جهان میده پیام مثبتی برای جمهوری اسلامی نخواهد بود، ضمن این که حرفهای آقای دهقان، هرچه من ایشون رو بعید میدونم نامزد اصلی باشه و حتی تا انتها باقی بمونه، ولی حرفهای ایشون جهان رو به اصطلاح نخواهد ترسون. حرفهای نامزدهای دیگری احتمالاً وارد انتخابات بشن که جهان رو از به اصطلاح رویکرد آینده ایران خواهند ترسان، ضمن اینکه هم افکار عمومی داخلی و هم افکار عمومی بین المللی و نظام جهانی میدانند، بیش از پیش میدانند که به اصطلاح مدیر اصلی کشور و سیاستگذار مطلقه و دیکتاتور کشور آقای خامنه‌ای است.
رضا علی جانی درباره نامزد شدن حسین دهقان توضیح میداد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
جشنواره جهانی فیلم تالین در استونی که به یکی از مهمترین جشنواره‌های اروپا بدل شده، برخلاف بسیاری دیگر از جشنواره‌های امسال که به خاطر شیوع کرونا تعطیل شدن، در حال برگزاری است. محمد عبدی گزارش می‌دهد.
24مین دوره جشنواره تالین، معروف به شب‌های تاریک که یکی از جشنواره‌های گروه الف جهان محسوب می‌شود، امسال به رغم شیوع کرونا در اروپا در حال برگزاری است. هرچند مهمانان جهانی و تعداد تماشاگران جشنواره کمتر از سالهای گذشته است و تالارهایی که هر سال مملو از تماشاگر بود امسال آشکارا خلوتترند. با این حال کماکان این جشنواره با نمایش 172 فیلم بلند، 28 فیلم کوتاه و 13 سریال تلویزیونی در سالی بسیار بد برای سینمای جهان به استقبال صنعت و هنر سینما رفته تا دوباره سنت تماشای فیلم در تالارهای دربسته سینما را زنده کند. امسال 26 فیلم در بخش مسابقه نمایش دارند از کشورهای مختلف جهان، روسیه تا مغولستان، که برای اولین بار فیلمی در بخش مسابقه دارد. اشتیفان ژابو، استاد 82 ساله مجارستانی، با فیلم گزارش آخر در بخش مسابقه حضور دارد و از سینما ایران هم فیلم تومان ساخته مرتضی فرشباف در آخرین روزهای جشنواره نمایش خواهد داشت. در بخش مسابقه فیلم‌های اول، فیلم دشمنان ساخته علی درخشنده از ایران حضور دارد که داستان نامتعارفی را درباره یک زن 60 و چند ساله که پسرش را از دست داده و خود را گناهکار می‌داند روایت می‌کند. جشنواره فیلم تالین همیشه توجه ویژه‌ای به سینما ایران نشان داده و تماشاگران این جشنواره غالباً استقبال خوبی از سینما ایران داشتند. امسال به جز دو فیلم تومان و دشمنان، 4 فیلم ایرانی دیگر هم در بخش‌های مختلف جشنواره حضور دارند. یلدا ساخته مسعود بخشی که به تازگی در فرانسه اکران عمومی شده از جمله این فیلم هاست که داستان یک دختر محکوم به اعدام را در یک شو تلویزیونی دنبال می کند. دشت خاموش ساخته احمد بهرامی که در بخش افق‌های جشنواره ونیز نمایش داشت، در بخش امواج معاصر این جشنواره به نمایش در می آید. فیلمی سیاه و سفید با تصاویر جذاب در کوره پسخانه‌ای که در آن عشق یک مرد تنها ره به جایی نمی برد. در همین بخش فیلم‌های خورشید ساخته مجید مجیدی و درخت گردو ساخته محمد حسین مهدویان هم نمایش دارند که یکی داستان بچه‌های کار و دیگری روایت حمله شیمیایی به سردشت در دوران جنگ را پی می‌گیرند که هر دو هم برای بیان خود زبانی اغراق‌آمیز را برگزیدند. جشنواره جهانی فیلم تالین تا یکشنبه 29 نوامبر، 9 آذر ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه های
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
رسانه‌های ایران روز دوشنبه از افزایش 52% قیمت مرغ در کشور ظرف یک روز خبر دادند و خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده که مرغ هم از سفره خانوارها در حال پر کشیدن است. همکارم مانیا منصور که واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی رو بررسی می‌کنه با ماست. مانیا، کاربران درباره این افزایش قیمت چه گفتند؟
بله، همچون که گفتی پروانه، رسانه‌های ایران گفتن از دیروز افزایش 52% قیمت مرغ در کشور رو شاهد هستیم. یعنی قیمت مرغ روز یک شنبه 23,000 تومان بوده، روز دوشنبه شده 35,000 تومان، که بیانگر افزایش 52% خبری که از چشم کاربران توییتر هم پنهان نمونده، با هشتگ‌های قیمت مرغ، فقر و دولت بی تدبیر به اون واکنش نشون دادند. مریم نوشته مرغ 35,000 تومان شده کیلویی و مصرف گوشت 40% کاهش داشته. چرا؟ چون گردش مالی بازار خوراک دام 135,000 میلیارد تومان، تقریبا اندازه کل مالیات مملکت. این وسط انحصار 70% بازار دست خانواده‌ای که به طور عجیب در حاشیه امن هستند. امیر نوشته افزایش بی‌رویه قیمت مرغ هم از برکات نظام مقدس جمهوری دیکتاتوری اسلامی است، نظامی که برای مردم هیچ ارزشی قائل نیست. مرغ هم شد غذای از ما بهترون. باز اون جمله معروف یاد اومد که دلخوش به این مقدار نباشید، یعنی اینا قصدشون کره شمالی شدن هست. پروانه نوشته فقط قیمت مرغ و گوشت بالا نرفته، قیمت بیشتر مواد خوراکی نگران کننده شده و قطعا این روال ادامه هم داره. این دیگر کاهش قدرت خرید مردم نیست، سقوط قدرت خرید است و تبعاتش در ماهای آینده دیده خواهد شد. کاربری نوشته هر بار با ایران تماس دارم و قیمت بعضی اقلام رو میشنوم حس اصحاب کف بهم دست میده. 1 کیلو تخم مرغ 16,000 تومان، مرغ 38,000 تومان، ماهی آزاد 500,000 تومان، چه بلایی داره سر این مردم میاد. علی نوشته با تشکر از آقای جو بایدن بابت کاهش نسبی قیمت‌های ماشین و دلار و سکه، از ایشون درخواست داریم عنایتی هم به قیمت لبنیات، میوه، مرغ، مواد اولیه پتروشیمی و لاستیک داشته باشن، چرا که در همین چند روز بعد از انتخابات حدود 40% افزایش داشته. محیا نوشته تو این سالها از مرغ فقط گردن یا نهایتاً بالش رو در سفره خانواده‌های کم درآمد ساکن دروازه غار می‌دیدم. قطعاً با این قیمت کیلویی 35,000 تومان خرید همین دو قلم هم براشون جزء محالات شده. الی نوشته هر کی از قیمت مرغ ناراحته میتونه بادمجون بخوره، که اشاره هست به اون عکسای بادمجون که بین خانواده‌های فقیر توزیع کرده بودن از طرف دولت. کاربری نوشته قیمت 1 کیلو گوشت گوسفندی در سال 95 کیلویی 35,000 تومان بوده و الان گذشته فقط 4 سال قیمت 1 کیلو مرغ شده کیلویی 35,000 تومان، و این در حالی است که مبلغ یارانه از 4 سال پیش تا به امروز هیچ تغییری نکرده. سوال من از مسئولین این است که واقعا شبها راحت میخوابید؟ کاربر دیگه توییت کرده کم کم با افزایش قیمت مرغ شاهد تاثیر دلار 30 تومانی تو زندگی کسانی هستیم که تا حالا دلار رو از نزدیک ندیدن. هانیه نوشته بعدها در تاریخ کسی خواهد نوشت از زمانه و نسل ما، و می نویسه اونها مردمانی بودند که بیش از 80% اخبار و محتوای تولید شده در رسانه و شبکه‌های اجتماعی دور همی‌هایشان حول قیمت پراید و مرغ و تخم مرغ و گوجه و خیار و بادمجون و برنج و نان و پوشک گذشت. مرتضی نوشته قیمت مرغ امروز 35,000 تومان بود. برخی از مسئولین درکی از فقر و بیکاری و تنگ دستی ندارند. اگر داشتن از شنیدن این خبر باید دق می‌کردند. از خشم و آه مردم بترسید. آخرین توییتی که میخونم از احسان هست که نوشته قیمت مرغ ابتدای سال 98 حدود 12 تومن بود، انتهای 98 حدود 17,000 تومن بود. توی اون وضعیت 3.7% خانواده های کشور، یعنی نزدیک به 925,000 خانوار، نزدیک به 3 میلیون نفر در طول یک سال فقط چند بار میتونستن مرغ بخورن. با قیمت مرغ کیلویی 37,000 تومن قطع به یقین مصرف مرغ این 3 میلیون نفر صفر شده.
ممنون. مانیان منصور با ما بود با آخرین واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی به قیمت مرغ. اما چین امروز اعلام کرد که فضاپیمای بی‌سرنشین رو به سوی ماه پرتاب کرده که بتونه از اونجا سنگ و خاک رو به کره زمین بیاره. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا سری بزنید. در اینجا این مجله نیمروزی به پایان رسید. روز بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم.